الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والناس دائما فعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم صحبت راجع به در اقسام استصحاب، یعنی موارد استصحاب، رسید بین تفصیلی که از شیخ رحمه الله نقل شده، یعنی فرمودن، و حاصلش این که تفصیل بینیم بین احکام شرعی که استفاده میشه از حکم عقل و احکام شرعی که از خود دلیل شرعی استفاده میشه، مثل کتاب و سنت. از کردیم این مبنای مرحوم شیخ قدس الله نفسه بعد از ایشان مورد قبول آقایان متأخر قرار نگرفت، و عمده اشکالی که به مرحوم شیخ شده بود این که اگر بعد از رفع ملاک باشه، ولو اون ملاک یا حکم عقلی نتونیم استصحاب بکنیم، اما حکم شرعی مانعی نیست، چون ممکن است اون حکم شرعی که مستکشف به حکم عقله دارای ملاک دیگری باشه، ملاک شرعی باشه، اون محفوظ باشه، هنوز خود حکم شرعی رو میتونیم، حالا یه ملاک عقلی بوده اون ملاک منتفی شده، فرض کنیم ممکن است که هنوز حکم باقی باشه، چون ملاکات شرعی قابل احاطه نیستن. این به اصطلاح اشکال معروفی که در کفایه آمده و آقای خویی و دیگران هم قبول کرده. اشکال دیگری هست که مرحوم ناینی فرمودن، و اون این که مرحوم شیخ یک مقدمه‌ای فرمودن که اهمال در حکم عقل قابل تصور نیست. مرحوم ناینی فرمودن که احکام عقلی دو جوره، یه جور احکام عقلی که مثبت و منفی است، به اصطلاح بنده با توضیح من، مثلا میگیم این ظلم است، غیر از این عدل است، مثلا قابل سلب و ایجاب. فرض کنیم مثلا میگیم کذب ظلم است و قبیح است و صدق عدل است و حسن است، مثلا روی مبنای معروف در تفسیر حسن قرآن عقلی. لیکن دائما احکام عقلی از این قبیل نیستن، گاهی احکام عقلی از باب قدر متیقنه. مثلا ما در باب کذب شاید عقل نگه کذب دائما ظلمه، کذبی که زار باشه، مضر باشه، ایجاد ضرر برای دیگران بکنه، این مثلا ظلم است و قبیحه، نه اینکه مطلق کذب. اگر قدر متیقن بود اون وقت این حکم کذب یه اهمالی پیدا میکنه، ملاک عقلی معذر، این قبح عقلی قدر متیقنش اونه. وقت اگر یه موردی کذبی بود که زار نبود، آیا میتونیم حکم بکنیم که بازم هنوز حرامه؟ میگه بله، اشکال نه. پس این مطلب که احکام عقلی اهمال در اونها راه نداره، این مطلب رو هم مرحوم ناینی مناقشه فرمودن که عرض کردیم، چون آقای خویی جمع جور کردن کلمات ما، دیگه کلمات ایشان میخونیم، یکی دو توضیح هم خارجی عرض میکنیم. پس این که شیخ فرمود حکم عقلی قابل اهمال، یعنی اهمال در احکام عقلی تصویر نمیشه، این مطلب درست نیست. اهمال در احکام عقلی تصویر میشه، چون نحوه حکم عقلی فرق میکنه. این خلاصه اشکال مرحوم شیخ، مرحوم ناینی. چون ما دیروز یه مقدار از عبارت آقای خویی رو عرض کردیم، حالا دو مرتبه کمی دیگه هم نقل میکنیم که باز دوباره، یعنی برای انسجام مطلب عبارتشونه. انکان مراد و شیخ من الحکم العقلی المستفاد من حل حکم شرعی، حکم العقل به وجود الملاک، به انکان مراد و ان العقل لا حکم به وجود الملاک فی موضوع، یعنی مصلحت ملزمه که دیروز توضیحاتش دادیم، فلا محاله یترتب علیه الحکم الشرعی علی ما هو المشهور من مذهب العدلیه، که از که این عدلیه اصطلاحا ما بین معتزله و زیدی ها و امامیه، من تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد فی متعلقات، توضیحاتش بودش، فبعد ادراک العقل وجود الملاک یترتب الحکم الشرعی، لکون صغرا وجدانیه که ملاک هست و الکبرا برهانیه. فیقال حال الشیم ماله المصلحت الملزمه. خب این رو ما میتونیم بار کنیم و کل ما کان کذالک فهو واجبون. البته کل ما را ایشون متصل نمیشن، به نظرم باید منفصل باشه به ذهن من. از کلیم کل ما متصل مبنی بر فتح و سور قضیه شرطیه کلیه میشه، کل ما کانت شمس و تاره. اما کل ما منفصل کل اعراب پیدا که ما به معنی الذیست، اونجا ما زائده، اینجا ما به معنی الذیست. و کل ما کان کذالک، هر چی که اینطوری باشه فهو واجب. این رو اگر مراد اینه فما اورده المحقق الناینی علی حق لا مجال لانکاری لامکان ان یحکم العقل به وجود الملاک من باب القدر المتيقن. عرض کردم مراد مرحوم ناینی از قدر متيقن یعنی به عبارت دیگر ما فقط حکم اثباتی داریم، نفی نداریم، فقط یک حکم داریم، کذب زار مضر این قبیحه، این یک حکم. اما اگه گفتیم کذب قبیح هست صدق حسنه، اینجا ندیگه اهمال تصویر نمیشه چون دو طرف گفته شد. فیقال هذا الشیء مما له المصلحة الملزمة و کل ما کان کذلک هو واجب. البته ان شاء الله بعد در آخرین بحثم اشاره میکنم. یه بحث کلی هست که حقیقت عقل عملی چیست، این اصطلاح عقل عملی که میان مثلا عقل مقدم یعنی به اصطلاح اون ام القضایاش رو حسن احسان و قبح ظلم میدونن، عدل و احسان میدونن. عده این حکم عقل عملی رو عبارت از مصادیق عقل نظری میدونن. عقل عملی رو به این معنا میدونن که انسان ادراک میکنه که این کار بسیار کار خوبیه، یا ادراک میکنه که این فواید رو داره یا این ملاک رو داره، یا ادراک میکنه انسان که اگر مثلا ظلم کرد جامعه انسانی از بین میره، یا حالا مثلا چون ظلم رو تفسیر کردن به اصطلاح گرفتن حق، عدل رو تقسیم کردن اعطاء الحق لمن له حق و اعطاء الحق حقه. ولذا بعضی هم اشکال کردن که اگر اعطاء الحق ما باید اول تصویر حق و ذلحق بکنیم بعد تصویر عدل بکنیم و این نمیشه ام القضایا باشه. یه اشاره بعد عرض میکنم. به هر حال یک تصویر کلی در عقل عملی هست که عقل عملی مرجعش به عقل نظری است، یعنی انسان درک میکنه که مثلا اعطاء حق حقه این کار خوبی، اینه درک میکنه. این آقای خویی ظاهرن تصورشون اینجا اینجوریه، ظاهرن این تقریبی که فرمودن. فیقال هذا الشیء مما له المصلحة الملزمة، عقل درک میکنه این مصلحت ملزم داره و کل ما کان کذلک فهو واجب، این باید واجب باشه. البته چیزش افتاده، یک مقدمه مطوی هم داره، فاذا کان له مصلحة ملزمة فهو حسن و کل ما کان کذلک فهو واجب. ظاهرا ایشون مقدمه مطوی رو نگرفتن چون حکم عقل عملی رو ارجاع به عقل نظری دادن. حالا در خلال بحثشون بعد دیگه اشاره هم داره اونجا توضیح میدن. فما اورده المحقق الناینی علی حق لا مجال لانکاره، یعنی اگر ما قبح این فعل رو به خاطر قدر متیقن گرفتیم خب معلومه چون نفی و اثبات نداره. لامکان ان یحکم العقل به وجود الملاک من باب القدر المتیقن. عرض کردم خود ناینی مثال زده، همین کذب رو مثال زده، این مثالی که من گفتم از ناینی است. اگر عقل آمد گفت که کذب، این تعبیر این دومی که من میگم از خودمه، تکمیل کلام ناینی است. اگر عقل آمد گفت کذب ظلمون و صدق احسانون عدلون، این نه، این قدر متعقلی چون نفی و اثبات دیگه دو طرف. اما اگر آمد گفت کذب زار مضر قبیحون ظلمون، این قدر متعقلی، این فرقش اینطوری. ولذا مرحوم مثل مرحوم ناینی قضایایی از قبیل این که از ظلم و قبیحان از قبیل قضایای عقلیه گرفتن عقل عملی که ذاتیه به اصطلاحشون. اصطلاح ذاتی در کلمات مرحوم اصفهانی آمده، ذاتی در اینجا نه ذاتی کتاب برهان، نه ذاتی کتاب اولان ایساقوچی کلیات خمس، یه ذاتی دیگریست، یعنی از ذات عمل، خود ذات عمل این حکم در میاد. این رو اصطلاحاً ذاتی میگن، یه اصطلاح دیگریست، نه اون ذاتیست نه اون ذاتی. اما اگر از خود ذات نبود، به لحاظ عناوینی بود، اونو بهش میگن عرضی، به اصطلاح این اصطلاح هم. مثلا اگر کذب، ذات کذب ظلم بود، اینو میگن ذاتی، قبح ذاتی. اینا معتقدن که کذب قبح ذاتی نیست، مثل ظلم نیست. اینو در باب ام القضایا، در باب عقل عملی، همون قبح ظلم و حسن عدل رو میدونن، این دوتا رو میدونن، بقیه رو عرضی میدونن. لذا نمیگن کذب ظلمون، کذبی که زار رو مضر رو اینطوری باشه، این قبیحون، این ظلمون. پس خود ذات کذب نیست. اگر ذاتش نبود میشه به قول ایشون قدر متیقن، یا به تعبیر آن دیگه عرضی، یا اصالت نداره، یا به تعبیر دیگه مفهوم نداره. اونا این تعبیر، چون بعد ما خوی داره که مفهوم نداره، ذات مفهوم. مراد از مفهوم یعنی نفی و اثبات، به اصطلاح من. اگر نفی و اثبات باشه، یعنی اصطلاح ناین مفهوم داره. اگر گفت کذب قبیحون، ظلمون، صدق حسنون، عدلون، این مفهوم، مفهوم مراد اینه، یکی این وری که اون ور، مثبت و منفی. اما اگر مفهوم به تعبیر ایشان نداشته باشه، چون بعد آقای خوی خواهد گفت، اگر مفهوم نداشته باشه، این قدر متیقن میشه. حالا من یکم بخونم عبارات ایشون تا روشن بشه، یکم عبارت به هم پاشیده شده، باید توضیحش بدیم.
با نبود قدر متیقن چطور ممکنه حکم هنوز باقی باشه؟ با انتفاع قدر متیقن چطور ممکنه حکم هنوز باقی باشه؟
چون قدر ولذا ناینی میگه چون قدر متیقنه معلوم نیست بتونیم حکم کنیم. اگر قدر متیقن نبود میتونیم، درسته، حق باشه، نمیشه. فما اورده المحقق ناینی رحم الله علیه حق لا مجال لانکاره لامکان ان یحکم العقل به وجود الملاک من باب القدر المتیقن. روشن شد؟ قدر متیقن مراد جاهایی است که قضیه به نفی و اثبات نیست، اثبات، اما اون طرف نفیش هم اینطور نیست که یک عنوان واحدی باشه. فبعد انتفاع احد القیود، خوب دقت کنید، مثلا کذبش مضر نیست، بعد انتفاع احد القیود لا یحکم العقل به انتفاع الحکم، به انتفاع الحکم. روشن شد؟ خوب. چون قدر متیقن گرفت. بله، اگر عنوان کذب و صدق بود، بله، با انتفاع صدق دیگه حسنی نداره. لاحتمال بقاء الملاک، هنوز ملاک باقی باشه، فیکونو موردن للاستصحاب، این دیگه جای استصحاب میشه. بسید ایشون توضیح نده استصحاب ملاک میکنی یا استصحاب حکم میکنی، این عبارت ایشون روشن نیست. استصحاب ملاک یعنی استصحاب ملاک، ما دیگه دیروز پنبش زدیم، گفتیم چون ملاک به اصطلاح بنده استصحاب و تقصیر، حالا اشکال دیگه هم داره که بعد عرض میکنم. ملاک بهش به تصویر بنده عبارت از واقعیت نیست، متن واقع، مثل حیات زید، مثلا شما استصحاب حیات زید میکنید مشکل نداره، اما ملاک عبارت از واقعیاتی است که زیربنای تشریعه، از دیدگاه مولا زیربنای تشریعه. مثلا شما ممکن است تفاوت، فرض کنیم با مثال مغز زن و مرد رو بگیم، اما زیربنای تشریعتون این باشه که این تفاوت تشریع ایجاد اختلاف نمی کنه، زن هم میشه قاضی بشه، اونم میشه بشه، زن هم میشه وزیر بشه، مرد هم میشه، زن هم میشه رئیس جمهور بشه، مثلا دقت کنید. اما اگر این آمد از دیدگاه اون، این تفاوت زیربنای تشریع قرار گیره، اون بشه ملاک. اگر ما ملاک این دونستیم که واقعیتی که زیربنای تشریعه، نه خود متن واقعیت، واقعیتی که میخواد طبق او حکم جعل بکنه، تشریع بکنه، اگر این باشه، چون ما اراده مولا رو نمیدونیم، لذا استصحاب ملاک نمیشه کرد. چون این که ایشان چه تشریعی خواهد کرد و روی این ملاک و این واقعیت چجور میخواد تشریع بکنه نمیدونیم، سر این که استصحاب ملاک به هیچ نحوی نمیشه، حالا غیر از جهت دیگری که بعد عرض خواهم کرد، این قابل استصحاب نیست. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن الا ان هذا مجرد و فرضه، این یک مجرد فرضی است، لأن لم نجد الى الان مورد حکم فيه العقل و به وجود الملاک و ان للعقل هذا الادراک. این هم عبارت، چون تعجبه آقای خویی که خب شاگرد نه این قرض اینکه حالا خودشون درس مرحوم دارن رفتن تو کتاب فواید هم آمده، خب این فرضش که هست دیگه، ایشون کذب مثال میزنه، مخصوصا مرحوم آقای خویی تو مکاسب محرمه قبح کذب ذاتی نگرفته، خاطر آثار ایشون طبعا لاستادشون مرحوم ناینی، ما عرض کردیم انصافا قابلیت قبح درش هست، یعنی خود همین که انسان ظاهرش غیر از باطن باشه، ابراز بکنه یک چیز غیر، خود این قبیحه، خود این قبیحه، احتیاج نداره که آثار درش بار بشه، احتیاج نداره که زار باشه، مضر باشه، اون قیود دیگر برش بیاریم، چون خود اصل وجود بر صدقه، هر چیزی مطابق با واقعش. این لذا انسانه که میتونه این کذب درست بکنه. هیچ وقت گرگ خودشو به صورت مثلا گربه نشون نمیده، گرگ گرگ همیشه گرگ، هر طبیعتی طبیعت خودش نشون میده، گربه خودشو به صورت گرگ نشون نمیده، گربه گربه است. این انسانه که ظاهرش مثلا مؤمن، باطنش اکفر الکفار. این بحث که انسان یک چیزی رو اظهار بکنه که در واقع نباشه، به نظر ما در عقل عملی خود این قبیحه، غیر از حال آثارش، غیر از قدر متیقنی که مرحوم ناینی فرمودن، خود این قبح داره، خلافند مرحوم استاد و خلافند مرحوم استادشون های ایروانی. علایی حاله من نمیفهم مراد آقای خوی لعنه حالا مجرد و فرزن لعنه لم نجد الالان موردن حکم فیه العقل به وجود الملاک و انال العقل ها دل ادراک. درسته یه بحثی دیگه عرض کردم، نمیدونم چرا ایشون اجمال آوردن، ایشان منکر قاعده ملازمه، مرحوم ناینی مثبت قاعده ملازمه، ما حکم به العقل حکم به شب، مرحوم ناینی قائل به اینه، تصادفاً استاد دیگر ایشان مرحوم آقای بجنادی هم قائله، در منتهی اصول جلد دوم ایشون هم آوردن آقای بجنادی، ایشون هم قائله، آقای خویق منکرن. از کردیم در همین این جلد، نه جلد قبلیش، اوائل بحث به ساحجیت به ادراکات عقلی در ملازمه در سه چیز تصویر میکنن، در این قسمت قبول نمیکنن، مثل ملازمات عقلیه در با مقدمه واجب اینا چرا، اما اینجا رو قبول نمیکنن که کلا ما حکم به العقل حکم به شن. من نمیدونم، احتمالا ایشون باز با اونجا فرضش رو خلط فرمودن، الا ان هذا مجرد و فرضه. و از طرف دیگه هم مرحوم آقای خویی معتقدن در چند جا این مطلب ازشون گذشته، به اصطلاح ماها در حوزه در جلد اول در مباحث الفاظینا به مناسبت تو بحث به اصطلاح بحث چیه زد و غیر زد و اینها، ایشان در اونجا چند بار آوردن که ما ادراک ملاکات نمی کنیم، لذا ما عبارت ایشان رو سابقا کرارن به عبارت خودمون گفتیم، لا تعرف الملاکات الا بالخطابات، این تعبیر بنده، تنها راه ما برای تشخیص ملاکات خطابه، ما راهی برای تشخیص ملاک نده، این مراد اون ملاکاتی است که برای جعل احکامه. و عرض کردیم صحیحش هم همینه، چون ملاکات شرعی یک مجموعه مصالح و منافعی است که در دنیا و برزخ و قیامته، و هیچ عقل انسانی از اولی که انسان فوت میکنه دیگه ادراک نمیکنه تا روز قیامت، نه برزخ رو عقل ادراک میکنه نه قیامت رو ادراک میکنه. لذا یه بحث دیگری اینه که این که آقای خوی انال العقل ها دل ادراک، درسته چند جا دیگر از ایشون گذشته که نحنو لا نعرف الملاکات، که بنده هم کران عرض کردم تعبیر بنده تو عرف الملاکات بالخطابات، تنها راه معرفت ملاک که کجا ملاک هست از راه خطابه، شارع میگه مثلا اگه این کاری کردی در برزخ اینطور میشه، در قیامت اینطور، این راهش فقط شارع وحی، غیر از وحی راهی نداریم ما، منحصر به وحی. اینی که آقای خوی داره و انا للعقل ها للادراک، این از ایشان زیاد گذشته، راسته، تکرار شده. اینی که ایشون میفرماین که موردن حکم فی العقل به وجود الملاک، که ما اصلا ایشون این قاعده را قبول ندارن، و خوب بود ایشون مطلب اینجا واضح میفرماین که این قاعده را قبول ندارن، مشکلشون سر قبول قاعده است که مرحوم ناینی این قاعده را روشن شده. اما مطلبی رو که ناینی مثال زده، من ترجمه خب ایشون حتما مثال ناینی دیدن نمیشه، بنده دیده باشه ایشون ندیده باشه، میگه محالات، تقریبا محالات. ناینی میگه که در باب کذب که تصاحب خدای خویم مبناش همینه، اگر شما آمدین گفتین کذب فی ذاته قبیح نیست، وقت می خوره قدر متیقن، قدر متیقن کذبی که ظلمه، زار رو مضر باشه، این قدر متیقنش. اما اگر اینجور نباشه، از این کذب عادی، فرض کنیم دو ساعت قبل قضا نخورده، میگه قضا خوردم، هیچ چیز نداره، هیچ ضرری هم نداره، دروغ فقط میگه، مجرد دروغ. مرحوم نانی میخواد بگه شاید دلیل نباشه که این قبیح باشه، قدر متیقن کذب قبیح اونه، کذبی که ظلمه اونه، ایجاد ضرر برای دیگه میکنه، یک متاعی رو نشون میده، به قول ضرب المثل فارسی قدیم گندم نمای جو فروش، جو میفروشه لکن به ظاهر گندم نمایش میده. این گندم نمای جو فروش جز مصطلحات قدیم فارسی، این به عنوان گندم نمای جو فروش این قبیحه، چون ضرر به طرف میزده، جور برمه به اسم گندم میفروشه. اول یک زمان صدی گنجش که رنگش میکنه به اسم قناری بلبل میفروشه، این تعابیر این قبیحه. و الا اگه ضرر نداشته باشه این قبحی نداره. من ترجمه آقای خویی الان لم نجد مردن، خب مورد ناینی همینه، همین مثالی که الان عرض کردم و خود آقای خویی هم که ظاهرم معتقد به این مطلبه. الان این کیف ماکان، البته عرض کردم در این بحث چون اون بحث اصلی قاعده ملازمه باید روشن میشد و دو بحث عقل عملی و حدود عقل عملی و تأثیری که در اصول داره باید روشن میشد، خیلی روشن نکردن یه مقداری به مشکل برخورد کرد. اما این مطلب اجمالا درسته، ما هم عقیده اون همینه. البته خود ناینی هم داره، فکر میکنم مرحوم آقای آشامسین اصفهانی، حالا چون من تازگی هم نگاه کردم حافظه می که به هم ریخته، اگه گاهی به هم دیگه نسبتش چپ درآمد خیلی من اشکال نکنیم، یکیشون دیگه هم نوشته که ملاکات شرعی غامزتون جدن. راست میگه، حق با ایشانه. حالا ایشون تعبیر کرده به غامزتون جدن. من چون خدا منم سابقا که حالا غیر از این که امروز دیدم، سابقا هم چند سال مرتب گفتیم که ملاکات شرعی، چون یه ملاکاتی است که هم مجموعه دنیا و برزخ و آخرت رو در نظر میگیره، احاطه او عادتا برای ما اصلا ممکن نیست، نه قامزتون معقول نیست، اصلا از حد تعقل بشری خارجه. بله ملاکات دنیوی معقوله، فرض کن اصلا میگه دستتون رو بشورین قبل از غذا مثلا رزقتون زیاد میشه، این معقوله، خودم تمیز باشه پاک باشه منشأ رزق. اما قیام ملاکات عالم برزخ و لزام عرض کردیم یه بحثی هست که مجموعه جمعم کردم بعضی روایاتی که درش آثار ذکر شده، حالا یا به تعبیر من مرحله مبادی جل درش ذکر شده، که عرض کردیم این مجموعه روایات و آیات، هم در آیات داریم هم در روایات داریم، این مجموعه رو به سه دسته میشه تقسیم کرد. یک عده که آثار دنیوی رو توش دارن، مثل این که کسی میخواد رزقش فراوان بشه، قضای دیون بشه، چی بشه الاخر، یک از این ما تعبیر کنیم به ترتب دنیوی به عنوان ترتب، یه عده آثاری که در برزخه. و عرض کردیم مجموعه آیات ما در برزخ خیلی کمه، روایات ما در برزخ بیشتره، اما مجموعاً کمه، مجموعاً نسبت به قیامت و دنیا. حالا اسمش ما بکنیم تمثل برزخی، از مثال تمثل برزخی مجموعه روایاتش زیاد نیست. و یکی هم مسئله به اصطلاح تحقق اخروی، اسمش تحقق، ترتب دنیوی، تمثل برزخی و تحقق اخروی، اون هم در قرآن هست نسبتاً خیلی بیشتر از مسئله چیز مسئله برزخه، و در روایات هم خیلی زیاده اون مسئله تحقق اخروی زیاده. معرفت ملاکاتی که شامل اینها بشه به ذهن بنده اسراف و تقصیر، نه اینکه غامزتون جدا، اصلا غیر معقولت، این غیر ممکنت این للبشر، بشر احاطه پیدا نمی کنه الا از راه وحی، منحصر به وحی. چرا اشکال نداره اون ملاکات عرفی که هست؟ و انا للعقل هذا الادراک و قد ذکرنا فی بحث القدر، راست میگه این در راست فرمودن در جلد قبل از این جلد، اگه این جلد بود نشون میدادم، ایشون سه مورد بحث عقل و نقل میکنه. بحث این قسمت که از راه ملاکات، الدال علی ان دین الله لا یصاب بالعقول و انه لیس شیئون ابعد عن دین الله من عقول الرجال. البته اون ظاهرن عقول مراد همون قیاس و رأی و انهاس و استظهاره. ناظرتون الهذا المعنا، این بیشتر جنبه های عقلی گرایی است در دین، اون بیشتر جنبه های به اصطلاح فقه و عمله. و هو استکشاف الحکم شرعی من حکم العقل به وجود الملاک و این کان الحکم شرعی مترتبن لا محاله لو فرز القطع به وجود الملاک به ادراک العقل لکنه مجرد و فرزن کما ذکرنا. عرض کردم یک کمی عبارت تشویش داره، یعنی با عبارت خود ناینی هم درست نمیسازه، لکن مراد ایشان اجمالا واضحه، ای کاش تصریح میکردن. البته اردن بعد که ذکرنا فی مبحث القد توضیح میدن که قاعده ملازمه رو ما قبول نکردیم و نتیجش اینه. و امکان مراد و شیخ من الحکم العقلی المستکشف به الحکم شرعی حکمه بالحسن اول قبه، اگر مراد حسن و قبح، نه ملاک، حسن و قبح باشه. البته ایشون توضیح کافی هم ندادن که فرقش چیه. فذهب الاشاعر الى ان الحسن والقبح بيد الشارع. عرض کردم این بحث تو مباحث کلامی در کتب کلامی نسبتا مفصل آمده که آیا معیار و حسن و قبح شرعیست؟ فما حسنه فهو حسنان و ما قبحه فهو قبیحون، که همین منشأ عقل عملی است. شاید مراد ایشان مثلا این باشه که حسن، چون حسن و قبح هم چند جور معنا شده که حالا اگه بخونیم وارد بشین طول میکشه، ایشون ظاهرا حالا اجمالا حکم به حسن و قبح رو گرفتن. فذهب الاشاعره اشاره و ولا سبیل العقل الى ادراک الحسن و القبح ابدا. و ذهب اهل الحق و المعتزله، اهل حق مرادشون امامیه است و معتزله به اضافه کنی زیدی ها رو، الا ان العقل یدرک الحسن و القبح فیر از ظلم قبیحا. و همچنان که در عقل نظری به اصطلاح خودشون یک ام القضایا داریم که عبارت از اساط عدم تناقض باشه، اساط عدم اجتماع نقیض این باشه، در باب عقل عملی هم یک ام القضایا داریم که این ام القضایا در باب عقل عملی همون قبح ظلم و حسن عدله. عدل هم تفسیر کردن اعطاء حق شیء لذل حق، اعطاء حق ذل حق لهو، اعطاء حق رو به اصطلاح حالا بعضی گفتن وضع شیء فی محله. البته این من توضیح اجمالی از اون، چون اینجا واقعا طولانی بحثش، این که حقیقت عدل یا عدالت چی، از همون قدیم در این کلماتی که کتاب هایی که منسوب است به سقراط در اونجا هم داره، ایشون چند تا مذهب رو به یک مناسبت ما بین بحث او و افراد مقابل آوردن. این از قدیم محل بحث بوده که حقیقت عدالت چیه. این یه تفسیر معروفی است که الان وضع الشیفی موضعه هم گفته شده، اعطاء الحق حق این هم گفته شده که مثلا مورد از عدالت. تفاسیر دیگه هم داره که اینجا حالا جاش اینجا نیست. ولا سبیل العقل الى ادراک الحسن والقبح بدن. و ذهب اهل الحق والمعتزله الى ان العقل يدرک الحسن والقبح فیر از ظلم قبیحا ولو لم یکن شرعون ولعدل حسنا کذالک حتی به نسبت الى افعال الله سبحانه و تعالی. لذا یکی از مشکلاتی که البته اون بحث عدالت در مباحث فلسفی زاویه خاص خودشه در عقل عملی، این بحث که این ور آمد یک نکتش هم که خورد به افعال الله سبحانه و تعالی، مثلا آیا ظلم بر خدا قبیحه یا نه. اینا چون آمدن گفتن که اگر شما این حسن و قبح بگنین باید بر خدا هم حکم بکنین، که بگیم مثلا وقت باید بشر برای خدا تعیین وظیفه بکنه که خدا توی ما رو خلق کرد یا در اختیار تو هستیم، امر میکنیم که شما قبیح انجام ندین، ظلم نکنین، حتی به نسبت الى افعال الله تعالی فیر العقل ان الظلم قبیح لا یستر منه تعالی. البته این عبارت های خوی مقداری اجمال داره، اما آیانی که قائل به حسن و قبح هستند ظاهرا مبناشون این آیانی که این طرف قائلن. حالا البته عرض کردم عبارات اونها هم اجمال داره، چون من خیلی دنبال این که قال فلان نیستم. اون مقدار واضحش اینه که این بحث حسن و قبح که الان مطرح شده خصوص در جاهایی است که این از فرع اراده است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این حسن و قبح از فرع وجود نیست، نه عقل نظری نیست، درک وجود اشیاء علی ماهی علیها نیست، این از فرع وجود اراده از حسن و قبح عقل عملی. اما اگر اراده مطرح نباشه، فرض کن جمادات بریم، بعد فرض کن حیوانات، بعد بریم اشیاء، بعد بریم حیوانات، بعد بریم ملائکه، تا برسیم به غیب الغیوب و غیب مطلق حضرت حق سبحانه و تعالی باشه. اصلا در اونا عقل عملی معنا نداره، چون اراده ای مطرح نیست، جای عقل عملی نیست. در اونها عقل عملی منجر میشه به عقل نظری. اگر گفتیم ظلم بر خدا قبیحه به عنوان ادراک، نه به عنوان حکم، این دوتا با هم دیگه کلا فرق میکنه. احکام عقل عملی در حق سبحانه و تعالی تبدیل به احکام عقل نظری میشه، ادراک انسانی است. این که ایشون میفرمایند آی خوی فیر العقل ان الظلم قبیحون، احتمالاً شاید مراد ایشان این باشه، یرا که گفتن مراد ادراک باشه در مورد خداوند متعال. این که میگیم و ما رب که به ظلام للعبید، این از احکام عقل نظری است، نه از احکام عقل عملی. شأن حق سبحانه و تعالی و من اصدق من الله حدیثا، درست سوره حدیث در مورد حق سبحانه و تعالی در قرآن هم آمده، لیکن هم همه از احکام عقل نظری است، این ادراک انسانی است، نه اینکه اینها از احکام عقل عملی باشه. همچنان که میگیم برای خود ما حسن مثلا صدق حسن، قبح مثلا ظلم قبیح، این نیست. و ان العدل حسن لا یترکو، شاید نظر آقای خویم با این عبارت این باشه، من فکر میکنم یه وقتی هم در درس از ایشان شینده باشم، فکر میکنم چون خیلی قصه به 40 سال قبل تمام برمیگرده، تو به مناسبتی چون تو اصول نبود، تو فقه به یک مناسبتی مثلا، حالا به چه مناسبتی یادم نیست، به نظرم ایشون هم نظرشون این بود، نسبت نمیدن، نمیتونم نسبت بدن چون اعتماد به حافظم نمیتونم بکنم، این عبارات ایشان هم خیلی واضح نیست. این فیر العقل و ان الظلم قبیحان لا یصدر منه تعالی، این ظاهرا مراد ایشان این است که احکام عقل عملی در حق حضرت حق سبحانه و تعالی تبدیل به احکام عقل نظری میشه، نه اینکه حکم بکنیم، نه اینکه این یادم میاد وقتی ایشون در صدا میاد که لا نحکم علی، به این که دروغ نگه مثلا یا راست بگه، مراد اینه دیگه، از یکیش توش گیر کردیم، یکی دیگه انداختیم که گیرش خیلی مشکل، روایت هم تعارض داره، روایت هم ظاهرش یه چیز دیگریست، اون حالا برش بیم فعلا، حالا هم یکی دیگه درست کردیم بس کردیم به یک جایی برسیم تا ببینیم چی بشه. فکما ان العقل یدرک الواقعیات و یسمى عند اهل المعقول العقل النظری کذلک یدرک ما یتعلق بالنظام، احتمالاً یک تفسیری از عقل عملی در ذهن مرحوم استاد، خب این نظام تام جامع، این تعبیر ملا صدر از عقل عملی است، مراد از عقل عملی ادراک انسان برای نظام جامع وجوده، لکن حالا دیگه سابقا هم اشاره کردیم ظاهرا عقل عملی در انسان چون تابع اراده است، اون مسئله نظام نیست، در عقل عملی یک نیروی است که انسان را وادار میکنه، لذا ماهیت این دوتا با هم دیگه فهم میکنه، ام القضایاشون هم با هم دیگه فرق میکنن، مبدع تشکیل ام القضایاشون رو وارد بحث نشیم که. فکذاله که یدرک ما یتعلق به نظام، یا شاید مراد ایشون از نظام نظام اجتماعی باشه، ناظر به کلام مرحوم استادشون آقای شانس نصفانی باشه، چون ایشون عقل عملی رو برمیگردونه به ما یوجب به تعبیر خود ایشون مخلی یوجب انحفاظ النظام، حالا ما همش میگیم حفظ نظام، ایشون انحفاظ النظام نوشته، عقل عملی برمیگرده به اون چی که موجب انحفاظ نظامه، ایشون عقل عملی رو ذاتی نمیدونه، از عبارت ایشون مثل حجیت، بحث حجیت هم ذاتی نمیدونه، اونم ذاتی نمیدونه، حالا حجیت حرف ایشون درسته در اون یکی درست نیست، الان این کیف ماکان احتمالاً مراد ایشون ما تعلق به نظام هم مراد ناظر به کلام استادشون مرحوم آیه به اصطلاح ما یوجب و حفظ نظام، یا به تعبیر خود ایشون چند تا، چون من اول خاکم یک دفعه بعد که چند تا صفحه شنا کردیم همشون انحفاظ نظام، ما یوجب و انحفاظ نظام، اونی که موجب حفظ نظامه، شاید مراد ایشان اون عبارت مرحوم شمسین باشه، من قبح ظلم و حسن العدل، لذا الان من خودم نسبت به خود نمیتونم بدم که ایشون کلام مرحوم آشانسین فرمونه چیز دیگه، و یا سما بالعقل العملی، ایشون میگه یه قضایای مشهوره داریم که موجب حفظ نظامه، مثل همین حسن عدل و قبح ظلم، و الا اینا فی نفسه حسن و قبح ندارن، مطلب ایشان روشن نیست. فلا یرد و علیه اشکال المحقق النائنی فلعن حکم العقل بالحسن او القبح لا یمکن ان یکون مهملن، اینجا مهمل نیست، فان العقل لا یحکم بحسن شیء الا مع تشخیصه به جمیع قیوده و کذلک القبح، و ظاهر ان مراد شیخ هو ثانی، این معنای ظاهرا که بیشتر ظاهرش عبارت شیخ نست در این مطلب باشه نه ظاهر باشه، شیخ اشکالش اینه که چون در باب حکم عقل مثل تعبد نیست، در حکم عقل تا موضوع به جمیع قیودش احراز نشه حکم نمیاد، لذا اگر یک قید برداشته شد حکم نمیاد، اگر ملاک برداشته شد حکم شرعی هم نمیاد، الا ما ذکره فی تنبیهات الاستصحاب فلا یرد علیه ما ذکره المحقق نائنی، از کدام محقق نائنی هم یه نکته دیگری هم داره که که مسئول مسئله ملاک باشه و مسئله به اصطلاح طرفین باشه، که اینجا مرحوم استاد اشاره نفرمودن. خلاصه بحث این شد که مرحوم آقای خویی میخوان بفهمن کلام مرحوم محقق نائینی تامبون تمام نیست. این و اون چیزی که مرحوم نائینی فرموده اجمالا درسته، لکن فرض ندارم. دومیش هم ایشون بیان فرض نفرمودن. این چون وقت تمام شده من یک مختصری صحبت کنم، یک کلمه فقط. من خود من احتمال میدم، حالا چون نشد مراجعه کنیم، اصل بحث به این صورت که خب معلومه یک نتیجه واضح اصولی و فقهی نداره، یه احتمالی که من دادم، حالا روش فکر بکنید. ما عرض کردیم یک مبادی جعل داریم که عبارت از ملاک باشه، بعد حب و بغض باشه، بعد اراده و کراهت باشه، بعد خود جعل باشه. و عرض کردیم اونی که جهت قانونی داره خود جعله. ملاکات هم حتی اگر علم به ملاک پیدا بکنیم، اصطلاحاً جعلش مشکل کشف جعل مگر به شواهد دیگری باشه. ما فهمیدیم این ملاک داره، به مجرد فهم ملاک کافی نیست. وقت لذا این بحث مطرحه که ما گاهی در لسان ادله، چه در قرآن کریم و چه در روایات، گاهی در لسان دلیل فقط ملاک آمده، مخصوصا اگه ملاکات دنیوی باشه. مثلا داره که اگر کسی مثلا فلان کار بخوره، دین بخونه، فلان دعا رو بخونه، دین او ادا میشه. ببینید خود ملاک آمده. اون وقت آیان آمده از این ملاک استنتاج و حکم شرعی کردن، گفتن یستحب با قرائت این دعا برای ادا دین، یستحب با اینطور می‌نویسن دیگه، یستحب با قرائت این دعا. سوال به نظر من شاید اینجوری بوده، اگر کسی این دعا رو خوند و ادا دین شد، اون ملاک حاصل شد، آیا استحباب قرائت دعا هنوز محفوظه یا نه؟ به نظر من این شاید واقعی تر باشه با فقه، چون در عده از ادله ملاک آمده، یه دفعه حکم آمده باشه یک مطلبه، یه دفعه مثلا میگه رزق، خلو خدا رزق فراوان داده، اگه هزار سالم بیکار باشی میتونه از این رزق زندگی بکنه، رزق دستش هست، آیا استحباب اون دعا هنوز محفوظه نه؟ من یه احتمال دادم که شاید مراده اون، حالا طرح بحث به این صورت که شده دیگه، چون نشد من کتاب های اصول قبل شیخ نگاه بکنم، شاید مراد این باشه، نه این حسن و قبح و این عقل عملی و عقل این که این مطلبی که گفتی، شاید نظر این باشه که ما در جاهای ملاک دقت کنی ذکر شده، طبق ملاک آیان استنتاج و حکم کردن، همینطوره. حالا مسئلتون اگر اون ملاک محقق شد دیگه بحث ملاک مطرح نیست، آیا اون استحباب اون دعا میتونه به جای خودش محفوظ باشه؟ یا اون استحباب اصلا برداشته میشه؟ چون فرض اینه، من فکر میکنم شاید توی ذهن اصولین قبل از شیخ کسی، من شاید، حالا من یقین ندارم، نسبت نمیدارم چون خیلی اخلاق من میدونه اهل نسبت دادن، چون این حکم رو ما از راه ملاک فهمیدیم نه از راه روایت، استحباب رو از راه ملاک، ملاک رو از راه روایت فهمیدیم، این حکم هم فهمیدیم، این درست، اون ملاک هم برداشته شد، آیا میتونیم استصحاب خود حکم بکنیم؟ بگیم درسته ملاک برداشته شد، اما هنوز این دعا استحباب داره. سلام الله فرد بقیه کرد.